رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شما شنونده رادیو آشنا صد امریکا از واشنگتن هستین. ساعت 10 شب در واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح در افغانستان هست. امروز 11 ماه ثور سال 1394 شمسی برابر با 30 ماه می سال 2015 میلادی است. پایان تحقیقات قضیه مرگ جوان سیاه‌پوست در قید پلیس. پلیس آلمان یک حمله داشته دشت افغانی را خونسا کرد و نایجریا 150 اسیر دیگر نزد بوکو حرام را آزاد کرده است. اینها عناوین چند خبر بود و در بخش گزارش ها یک روحانی افغان گفته است که مخالفین حکومت افغانستان واجب القتلند. در این باره گزارشی را خواهید شنید. و پاکستان روز پنجشنبه افزایش خشونت های اخیر در افغانستان را در اثر آغاز عملیات بهاری طالبان محکوم کرد و تعداد زنان در کانگرس ایالات متحده به بلندترین ریکارد خود رسیده است. و همچنین مصاحبه‌ای داریم با همکارم قدیر مشرف در مورد مسابقه مقدماتی تیم ملی فوتبال افغانستان که در ایران برگزار می شود و همچنین میزبانی افغانستان برای برگزاری مسابقه که ایران دارد. خب همه این مطالب را در این نیم ساعت گرده هم جمع کردیم، اما نخست مشروع خبرها را می شنویم. کارگران نجات در نیپال پنجشنبه دو نجات یافته را از زیر آوار زلزله شدید این هفته بیرون کشیدند. این لحظه شادی با بلند رفتن رقم جان باختگان از زلزله که به حدود 6000 تن رسید همراه بود. نیروی بحری ایالات متحده بدرقه کردن کشتی‌های تجارتی با بیرق آمریکا را از تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس آغاز کرده است. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
این اقدام آمریکا برای تضمین از مواجه نشدن این کشتی‌ها با مداخله ایران می باشد. مقام‌های دفاعی ایالات متحده می‌گویند که این پالیسی را در واکنش با آنچه واشنگتن رفتار تحریک برانگیز ایرانی‌ها می‌داند اتخاذ کرده است. در هفته روان کشتی‌های نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب ایران گزارش داد که به گونه هشدار به کشتی باربری با بیرق نزدیک جزیره مارشال شلیک کرده و کشتی و عملای آن را توقیف کردند.
پلیس در شهر بالتیمور در شرق آمریکا تحقیقات در مورد مرگ یک جوان سیاه‌پوست در قید پلیس را تکمیل کرده است. حادثه مرگ آن جوان این هفته باعث برپای آشوب و چپاول در شهر بالتیمور شد. تحقیق کنندگان گزارششان را به ساران والان تحویل دادند و آنها در مورد اینکه آیا 6 منصوب پلیس دخیل در توقیف کردن آن جوان را متهم کنند یا خیر تصمیم خواهند گرفت. جدول زمانی برای تصمیم گیری اعلام نشده و تمامی آن افسران پلیس تا یه تحقیقات از کارشان سبکدوش شدند. جنرال فلیپ بریدلاف رئیس اردوی ناتو میگوید که این ائتلاف به استخبارات بهتر نظامی در شرق اوکراین نیاز دارد. این جنرال آمریکایی میگوید به نظر میرسد که نیروهای روسی در آن منطقه با گذشت 2 ماه از آتش بس مشغول مستحکم کردن این پیشروی نظامیانشان می باشند. ارزیابی جنرال بریدلاف پنجشنبه در جلسه استماعی کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا در واشنگتن بیان شد. او مسکو را به تأمین تدارکات به شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین با سلاح سنگین، آموزش و تربیه و همچنین پشتیبانی آتش توپخانه و دفاع هوایی، سطح تاکتیکی و اپراتیوی متهم کرد. پلیس آلمان در قبل داشته دشت افغانی را در یک مسابقه بایسکل سواری پلان شده به روز جمعه خونسا کرده است. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
پلیس فرانکفورت یک مرد آلمانی ترکیه الاصل و همسر ترکیش را در این ارتباط توقیف کرد. یک کارگر فروشگاه بعد از آن به پلیس اطلاع داد که مرد مزنون یک مقدار غیر معمول زیاد مواد کیمیاوی را خریداری کرد که ممکن برای ساخت مواد انفجاری استفاده شود. مسئولین حکومتی به خانه آن زوج ترکی یورش بردند و انبار سلاح و مواد بمسازی را آنجا یافتند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها، رئیس جمهور فرانسه میگوید که وی به هر سرباز مقصر در سوء استفاده جنسی کودکان گرسنه در جمهوری آفریقای مرکزی ترحم نشان نخواهد داد. روزنامه گاردین بریتانیا نخستین خبر را گزارش داد و تذکر داد که تفتیش افشا شده ملل متحد 14 سرباز فرانسوی دخیل در این قضیه را متهم کرده است. فرانسه به جمهوری آفریقای مرکزی که مستعمره پیشین آن است در سال 2013 برای تامین صلح بعد از تسخیر مرکز آن کشور توسط شورشیان اسلامی سرباز فرستاد. قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور روی قانون غور دارند که تمویل مستقیم پیشمرگه‌های کردی و نیروهای سنی در جنگ با تندروان دولت اسلامی در عراق را افزایش می‌دهد. مطابق این پیشنهاد نیروهای مرکب ممکن 25% بودجه تایید شده دفاعی آمریکا را برای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی در جنگ با گروه دولت اسلامی دریافت کند. مبلغ تایید شده برای نیروهای عراقی 715 میلیون دلار است که ممکن 179 میلیون دلار آن مطابق این پیشنهاد به نیروهای خارج از کنترل حکومت عراق پرداخت شود. اردوی نایجریا میگوید که 150 تن دیگر از اسرای در دست گروه تندرو بوکو حرام را آزاد ساخته است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
سخنگوی اردو به صدای آمریکا گفت که سربازان حدود 100 کودک و 50 زن را چهارشنبه آزاد ساختند. اردوی نایجریا در جنگل سامبیسا در شمال شرق کشور مشغول جنگ با تندروان بوکو حرام است. کمپ‌های زیاد بوکو حرام در آن جنگل وسیع وجود دارد و تصور می‌شود که مکان برای هزاران نایجیریایی اختطاف شده تا چند سال گذشته می‌باشد. سه‌شنبه اردو گفت که 200 دختر و 93 زن را از آن جنگل آزاد کردند.
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گیل اسمیت را به حیث مدیر اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی نامزد کرده است. خانم اسمیت اگر از سوی سنا تایید شود و جانشین رجیف شا مدیر پیشین این اداره مقرر خواهد شد. رجیف شا در ماه فوریه بعد از 5 سال کار از کارش کنارگیری کرد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما در بیانیه پنجشنبه خانم اسمیت را همکار خوب و ارزشمند توصیف کرد. مدیر پیشنهادی USAID سابقه چندین سال کار را در این حوزه دارد که شامل کار در افریقا است. لیتوانیا یادداشتی را به روسیه فرستاده و به فعالیت‌های مکرر بحریان کشور در زون منحصر اقتصادی در بحر بالتیک اعتراض کرده است. وزارت خارجه لیتوانیا سفیر روسیه را در شهر ویلنیوس احضار کرده. کشتی‌های جنگی کرملین را به اخلال کشتیرانی صلح‌آمیز و فعالیت اقتصادی آن کشور متهم کرده است. حوادث مشابهی در 19 ماه مارچ، 10 اپریل و 24 ماه اپریل رخ داده است که در قبال آن حوادث لیتوانیا به وزارت خارجه روسیه اعتراض‌نامه‌ای را فرستاده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. وزیر داخلی افغانستان میگوید که ولایت جنوبی کشور را دشمنان و ولایت شمالی کشور را دوستان نام ساختند. نورالحق علومی در سفرش به ولایت کندوز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این نوع دوستان در دستگاه حکومتی کار میکنند و صاحب مقام هستند. آقای علومی که پنجشنبه در شهر کندوز با مردم دیدار کرد همچنین افزود که جلوی نامنی های کنونی در کندوز را خواهد گرفت.
اینا رو اونم تو کردم جنوب شروع کردیم که جمع کردن شروع میشه در علمان شد، در زابل شد، در غزنی شد، اینه می رقم در قندوز و در بدخشان و در بغلان در هیچ جای نخواد ماد کل نیرو وظیفه داره که اینا رو دامنشان تو جمع کنه در دریا پرته.
روز پنجشنبه در نقاط مختلف ولایت قندوز به شمال چهاردره، تلوکه و امام صاحب درگیری های شدید بین نیروهای افغان و مخالفین ادامه داشت. و چندین گروه حقوق بشری به مطبوعات بین‌المللی در جاکارتا اجتماع کردند و خواستار دسترسی به وست پاپوا شدند. این منطقه از سال 1963 تحت حاکمیت درآمده و خاموشی رسانه‌ای بر آن حاکم است. یک عضو شورای مطبوعات بین‌المللی میگوید که حکومت به تخطی از حقوق گزارشگران در وست پاپوا ادامه می‌دهد. گزارشگران در نیمه غربی جزیره نیوگینه ساکن هستند و فعالیت سطح پایین جدایی طلبی برای چندین دهه داشتند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک عالم دینی افغان میگوید که طالبان در مقابل حکومت منتخب افغانستان بغاوت کرده اند و به این لحاظ آن عده طالبانی که میخواهند در مقابل حکومت افغانستان بجنگند مباح الدم و واجب القتلند. این در حالی است که صدها عالم دیگر دینی افغان جنگ افغانستان را سیاسی خوانده و خواستار مذاکره با طالبان و سایر گروه‌های مختلف حکومت شدند. محمد هاشم حبیب‌زاده در این باره گزارشی تهیه کرده است.
عبدالقادر امامی غوری عضو پیشینه ولس جرگه و عالم دینی میگوید که مخالفین مصالح دولت مفسد فی الارض بوده و مذاکرات با آنان مخالف موازین شریعت است.
هر کسی که انسانهای بیگنار، زنهار، اطفال و مامورین اساکیر دولت را کشتنش حلال بدانه به این حکم صادر میشه. چرا که قیام به مقابل دولتی که از طرف مردم به اساس بیعت آمده باشه قیام، ببینید جناب، او قیام قیام نیست، او اسلام بغاوت میگه. اما اگر این مسئله نبود به مقابل حکومت قیام صورت گرفت، او قیام نیست، او را به نام فساد فی الارض میگن و مرتکبین ازو باغی و واجب القتل و مباح الدم هستند. ما که امروز می جنگن با افغانستان از نقطه نظر شرعی اینا مفسد فی الارض و باغی هستند و همه حرفی را که دولت افغانستان میگه ما با اونا صلح میکنم همه حرف غیر شرعی است.
و علاوه کرد که در تاریخ اسلام هیچ حکومت اسلامی با باغی ها صلح نکرده و اگر حکومت افغانستان با مخالفین تقاضای مذاکره را نماید خلاف اوامر شرعی عمل کرده است. اما مولای عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل میگوید که جنگ در افغانستان سابقه دینی نداشته و یک جنگ سیاسی است که باید از طریق مذاکرات حل شود. او تاکید میکند که علمای دینی میتوانند با سادگی با مخالفان مصالح حکومت وارد مذاکره شوند و آنان را قناعت دهند.
طالبان چندین بار مذاکرات کردند در قطر، در چین، در فرانسه، در یک جو دیگه هم مذاکرات کردند. البته این یک معضله هست که معضله سیاسی هست و در افغانستان باید از مذاکرات باید پیش برون، روند مذاکرات باید تقویه شود و دولت اسلامی جمهوری افغانستان باید آنانی که در شورای صلح ششته یک تجدید نظر بکنند و علمای مساجد و مدارس را در آنجا جابجا بکنند تا زمین سازی به خاطر صلح بکنند در افغانستان. معضله سیاسی از مذاکرات
حل و فصل می شود نه جنگ. آقای حقانی در صحبت با تلویزیون آشنا گفت که می تواند به پاکستان برود، مولانا سمیع الحق و مولانا فضل رحمان را قناعت دهد زیرا در آنجا درس خوانده و از روش ها و گفتار آنان آگاهی دارد. اما آقای غوری اصرار می ورزد که همسایه های افغانستان با استفاده از افراد خالی و ذهن و فروخته شده جهاد و انتحاری را در افغانستان حلال می دارند. آقای غوری گفت که انتحار کننده و تربیت دهنده او هر دو مرتدند.
قطعا انتحار کردن جواز نداره و هر کس که خود انتحار بکنه بکشه و کسی دیگره او از این دنیا مرتد میره، ایمان سلب میشه، بخاطری که خداوند میفرمایه که ولا تلقو بعیدکم الى تعلقات، شما خودتار به دست خودتا از بین نبرین ولا تقتلوا انفسکم، به جای دیگه میفرمایی که خودتا نفسای خود نکشین. بناهن کشتن نفس چه به شکل انتحار باشه چه به شکل به دار آویختن باشه از نقطه نظر شرعی کاملا مردود است.
او علاوه کرد که کشتن نفس از نقطه نظر شرعی کاملا مردود است. آقای غوری همچنان افزود که جهاد در صورت واجب میگردد که کفر از جانب حکومت بیش از حد شود یا حکومت از برپایی نماز مردم جلوگیری نماید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در زمان مبارزات انتخاباتی خیش گفته بود که فاصله بین ارگ و مسجد را کاهش خواهد داد. اینک پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در چندین مورد دیده شده است که علمای افغانستان به حمایت از رویکردهای سیاسی ارگ صدا بلند کردند و همایش اخیر علما در کابل یک نمونه آن است.
صدای امریکا آشنای شما.
پاکستان روز پنجشنبه افزایش خشونت‌های اخیر در افغانستان را در اثر آغاز عملیات بهاری طالبان محکوم کرد. این انتقاد غیر معمول پاکستان نشان دهنده تلاش آن کشور برای فاصله گرفتن از گروه طالبان تلقی می شود. گروهی که در دهه 90 به کمک پاکستان توانست کنترل بسیاری مناطق افغانستان را به دست گیرد. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد در این باره گزارشی تهیه کرده است که قدیر مشرف برگردان دریان را به توجه می رساند.
اتهام کمک مخفیانه به گروه طالبان توسط اردوی قدرتمند پاکستان از بیش از یک دهه به این سو بر سر زبان هاست. اتهامات وجود دارد که نظامیان پاکستانی در مناطق مرزی آن کشور با افغانستان و گروه طالبان پناهگاه امن فراهم کرده و آن گروه را در طرح و اجرای تهاجم سالانه بهادیشان کمک می کنند. اتهامات دست داشتن پاکستان در حملات خونین در داخل افغانستان منبع اصلی تشنج در روابط دو جانبه بین دو کشور و افزایش بی‌اعتمادی بین دو همسایه تلقی می شود. اما مقامات پاکستانی می گویند که اسلام آباد اخیراً با شماری از اقدامات تعهد آن کشور مبنی بر تقویت روابط نزدیک با حکومت افغانستان را به عوض طالبان نشان داد. یکی از این اقدامات اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان است. تسنیم اسلم سخنگوی آن وزارت در نشست خبری هفته‌وارش اعمال خشونت آمیز به رهبری طالبان در افغانستان را محکوم کرد. از او پرسیده شد که آیا آغاز تهاجم بهاری طالبان نمایانگر شکست تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان است یا خیر؟ گفت خانم اسلم گفت ما از قبل افزایش خشونت ها در افغانستان را محکوم کرده و می خواهیم شاهد روند مصالحه ملی در افغانستان باشیم. اوایل ماه جاری میلادی پاکستان از لوی درستیز افغانستان دعوت کرد تا در محفل فراغت فارغین اکادمی نظامی پاکستان سخنرانی کند. لوی درستیز افغانستان نخستین مهمان خارجی بود که در محفل فراغت نظامیان پاکستانی سخنرانی کرد و جریان مکمل آن محفل به طور زنده از همه شبکه‌های تلویزیونی پاکستان نشر شد. مقامات پاکستانی همچنین به طور مخفیانه با رهبران گروه طالبان به تماس شده و از آنان خواسته تا با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. ابتکار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر گشایش فصل جدید در روابط بین کابل و اسلام آباد امید برای پایان مسالمت آمیز جنگ در افغانستان را بیشتر ساخته، اما افزایش حملات طالبان در روزهای اخیر این امید را به آزمون کشاند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر تعهد کشورش مبنی بر ادامه حمایت از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان تاکید ورزید و افزود که تأمین صلح در افغانستان برای حفظ ثبات در مناطق مرزی پاکستان بسیار مهم است.
We have good cooperation with Afghanistan which has been getting better by the day.
خانم اسلم میگوید ما با افغانستان همکاری خوبی داریم و این همکاری هر روز بهتر می شود. ما با یک دیگر از نزدیک کار می کنیم. دیدار مکرر، مشورت و هماهنگی بین مقامات دو کشور ادامه دارد. پاکستان صریحاً اعلام کرده که اجازه نخواهد داد از خاک آن کشور علیه افغانستان و یا کدام کشور دیگری استفاده شود. پاکستان عملیات نظامی بزرگ ضد دهشت افغانی را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز کرده و می گوید که آن عملیات منجر به از بین رفتن پناهگاه‌های زیادی شده که از آن برای انجام حملات در دو سوی مرز استفاده می شد. اما تحلیلگران و مقام‌های افغان می گویند که عملیات نظامی در مناطق قبایلی خود سبب شده تا جنگجویان طالب و سایر دهشت افغانان به افغانستان فرار کنند و سبب ایجاد آشوب و ناامنی در آن کشور شوند. این در حالی است که مقام‌های افغان روز چهارشنبه گفتند که دهشت افغانان به شمول جنگجویان خارجی چون چچنی‌ها، ازبک‌ها و تندروان سایر کشورهای منطقه از پاکستان به شمال افغانستان آمده و تلاش می‌کنند تا ولایت‌های شمالی را که اکثراً امن بوده است دستخوش آشوب و بی‌ثباتی کنند.
در این قسمت توجه بفرمایید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان که به حساب سانتیگراد برای امروز چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12 با آسمان صاف، کندهار 34، 16 با آسمان صاف، هرات 32، 17 با آسمان صاف، مزار شریف 29، 16 با آسمان صاف، جلال آباد 33، 17 با آسمان صاف، غزنی 22، 7 با آسمان صاف، کندز 28، 13 با آسمان صاف، بامیان 13، 3 با آسمان صاف و فیض آباد 21.5 پاسمان صاف بر امروز پیش بینی شده است. و در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که افغانستان در میدانهای ورزشی تهران و مشهد میزبان تیم‌های همگروه خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2018 روسیه خواهد بود. اما افغانستان چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه بازیهایی خواهد شد؟ جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف که خود ورزشکار در رشته فوتبال و همچنان علاقه‌مند به این ورزش است و این مسائل را دنبال می‌کند جزئیات بیشتر را جویا میشیم. آقای مشرف، شب شما بخیر. سلام به شما. و نخستین مسابقه مقدماتی تیم ملی فوتبال افغانستان در ایران در کدام تاریخ است و ای که در کدام شهر خواهد بود؟
سلام آقای احمدی، شب شما هم بخیر و صبح تمامی شنونده ما در افغانستان و در سایر نقاط که آواز ما را میشنوند بخیر. نخستین رقابت را که افغانستان در سلسله مسابقات مقدماتی راهیابی به جام 2018 روسیه داره به تاریخ 11 جون در شهر مشهد برگزار میشه و نخستین دیدارش با سوریه خواهد بود. البته برای شما معلوم است که کشورهای مثل سوریه، عراق، لبنان و افغانستان اینا بنابر مازیر امنیتی که دارن فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اینا حاضر نشدن تا رقابت هایی را که قرار است در خاک از اینا بازی شوه میزبانی بکنن. از این خاطر یک کشور سیومی را انتخاب کرده و فدراسیون فوتبال هم نظر به صحبتی که من امروز در لیگ رادیویی با آقای علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان داشتم، فدراسیون فوتبال سه کشور به فیفا پیشنهاد کرده بود که ایران، تاجیکستان و امارات متحده بود و طوری که از سخنان آقای اسکر لالی برآمد طوری معلوم شد که افغانستان مخصوصا فدراسیون فوتبال افغانستان از اینکه تانسته رقابت ها را در ایران میزبانی بکنه بسیار زیاد خوشحاله.
با تجربه که شما خودتان از فوتبال دارین، مزایای برگزاری مسابقه در ایران بر افغانستان چیست؟
والا اگر راستش بپرسین، با عنوان یک فوتبالر ما نقص و زیان از این رقابت ها را در برابر مزایایش بیشتر میدانم. ولی بین که اول از خوبی هاش یاد بکنیم، اولین خوبیش ایسته که ایران در یک تفاوت بسیار زیاد کم ساعت زمانی با افغانستان قرار داره. آب و هوایش مشابه به آب و هوای افغانستان است، تفاوت ساعت بسیار زیاد کم است. مثلا و دوم از این که گرمای شدیده که اگر این رقابت ها در عربستان، در امارات متحده یا تاجیکستان صورت می گرفت افغان ها با اون متقبل می شدن، در ایران در مشهد و تهران نیست، ما هم ایران بودن. و دیگه ای که معیار خود میدان های ورزشیه که در تاجیکستان است او در ایران نیست. ایران سطح بلند داره، یکی از کشورهای پیشرفته صنعت فوتبال در آسیا و در جهان تلقی میشه. از این خاطر مزایای زیادی را حاصل میکنه. ولی بزرگترین نکته مثبتی را که تیم ملی فوتبال افغانستان به دست میاره او حضور گرم تماشاگران، مخصوصا مهاجرین افغان است که نزدیک یا بیشتر از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنه و بدون شک حضور گرم از اینا در فضای استادیوم آزادی تهران و استادیوم ورزشی مشهد فضا را افغانی خواهد ساخت و تیم ملی فوتبال افغانستان کاملا یک رقابت انجام خواهد داد که فکر خواهد کرد که در خانه خود حضور
و در این بازی ها در ترکیب ملی از ورزشکاران افغان که در امریکا هستند از این فوتبالرا هم در ترکیب هست یا تنها فقط منحصر به افغانایی که در افغانستان و اروپا هست؟
پیش از اینکه به سوالتان جواب بدم میخوام یک نکته یادآور شم که افغانستان چی را از دست میده. افغانستان با راه اندازی از این رقابت ها در ایران اول امو ترویج فوتبال در داخل کشور خود را دست میده. حضور بیشتر افغان هایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن اونا از دیدار از این بازی به صورت مستقیم محروم خواهد شدن. پوینت مثبت یا امو به حساب مزایای مالی را که میتونه فدراسیون فوتبال افغانستان به دست بیاره او را دست خواهد داد و دیگه یکی از نهادی نشدن فوتبال در داخل کشور ایرا محروم خواهد شد و ما نخواستیم که این مسابقات به صورت مستقیم در داخل افغانستان برنمایش بگذاریم. امیدوار هستم که فدراسیون فوتبال روی از این موضوع فکر کنه و ما بتانیم این رقابت ها را که در خارج از افغانستان برگزار میشه در تلویزیون ها در داخل افغانستان هم مشاهده کنیم.
باشه
سر سوال شما
بله
کوتاه باشه، شما سوالتان روی ازمی موضوع بود که کدام تیم ها یا که آیا بازیکنهای خارج از افغانستان هم در اینجا هست. بیشتر بازیکنهایی را که در تیم انتخاب شدن اکثریتشان از آلمان، از اروپا و افغانستان هستن و از ایالات متحده فکر میکنم یکی یا نهایتاً دو تن از بازیکنهای ملی فوتبال که دیجام خاطر.
تشکر از قدری مشرف همکارم که خبرهای ورزشی را دنبال میکند. با ما باشید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تا تعداد زنان در کنگره ایالات متحده به بلندترین ریکارد خود رسیده است. در این باره گزارش را از الیزابت لی میشنوید که عبدالواجد عادل برگردان دریان را تقدیم میکند.
کنگره ایالات متحده آن جای قدرت است که هنوز نیز در آن مردان حاکمند. خانم میمی والترز عضو کانگریس میگوید
Women only got the right to vote since 1920 and government moves very slow.
زنان توانستند در سال 1920 رای بدهند و حکومت در این راستا به بسیار کندی حرکت میکند. خانم والترز میگوید زنان دستاوردهای داشتند. او در میان هیئتی قرار داشت که در کنفرانس جهانی انستیتوت ملکن که جهت تشخیص عوامل دایر گردیده بود که چرا در دفترهای عمومی زنان کمتر حضور دارند. خانم تلسی گیبارد عضو کانگرس از هوایی میگوید یکی از دلایل این است که مردم تصویر درستی از حکومت ندارند.
I think there is a disconnect, especially from the millennial generation, from highly successful.
خانم گیبارد میگوید با فکر من که خلای فکری بین نسل این هزاره وجود دارد، زیرا مردمان لایق و مبتکر میگویند چرا جز مؤسسه‌ای باشند که کارا نیست و آن را حکومت مینامند. زنانی که میخواهند انتخاب شوند ممکن دارای ابزارهای نباشند تا موفقانه بتوانند در پیکارهای انتخاباتی شرکت ورزند. خانم والترز میگوید زنانی که میخواهند انتخاب شوند ممکن دارای ابزارهای نباشند تا موفقانه بتوانند در پیکارهای انتخاباتی شرکت ورزند.
You can't get your message out. If you don't have any money.
در صورتی که پول نداشته باشی نمیتونی پیامت را برسانی. زنان معمولا وقتی کار را رها میکنند با فرزندانشان زندگی میکنند و ارتباطشان را با شبکه مردمان قطع میکنند. او میگوید این شبکه ها مصارف مبارزات انتخاباتی را تمویل میکنند. با آنکه برخی از مشکلات زنان راه حل ساده ندارد، اما راههایی وجود دارد که در اثر آن زنان لایق بتوانند برای انتخاب شدن آماده شوند. لابی کننده مشهور لورا کاکس کلان که با حکومت کار می کند و در امور مدیریت و پالیسی عامه مصروف خدمت است می گوید
Talk to your organization about ways in which you can invest in a pipeline of young people. We've created
با سازمان خود در مورد این که چگونه در مورد زنان جوان آنها سرمایه گذاری کنند می توان صحبت کرد. ما در تابستان برنامه را ساختیم و ما در آن به خوبی دریافتیم که می توان دختران را در تماس مردمان مانند میمی و تولسی قرار داد. می توان با آنها نمونه های را معرفی کنیم. می توان آنها را در مورد واشنگتن تربیت کنیم و در تحقق خواب های ترغیب کرد که واقعا رویاهای آنها بوده می تواند. والتر می گوید باید زنان مربی داشته باشند تا بتوانند زنان بیشتری را در سیاست وارد کنند. زنان می توانند رهبری را تقلید کنند و برای آینده کشورشان پیش بین باشند و من فکر می کنم که این مسئولیت ماست تا مربی این زنان جوان باشیم. امیدواری وجود دارد که مربی بودن بتواند به زنان بفهماند که حکومت چگونه بوده می تواند و آنها را الهام بخشد تا خود را کاندید عضویت در کانگرس کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده چند خبر. کارگران نجات در نیپال پنجشنبه دو نجات یافته را از زیر آوار زلزله شدید این هفته بیرون کشتند. این لحظه شادی با بلند رفتن رقم جانباختگان زلزله که به حدود 6000 تن رسید همراه بود. نیروی بحری ایالات متحده بدرقه کردن کشتی‌های تجارتی با بیرق آمریکا را از جنگ هرمز در دهانه خلیج فارس آغاز کرده است. این اقدام آمریکا برای تضمین از مواجه نشدن این کشتی‌ها با مداخله ایران است. پلیس در شهر بالتیمور در شرق آمریکا تحقیقات در مورد مرگ یک جوان سیاه‌پوست در قید پلیس را تکمیل کرده است. حادثه مرگ آن جوان این هفته باعث برپایی آشوب و جفاول در شهر بالتیمور شد. جنرال فلیپ برید لاف رئیس اردوی ناتو میگوید که این ائتلاف استخبارات بهتر نظامی در شرق اوکراین نیاز دارد. پلیس آلمان یک حمله ادعا شده یک دهشت‌افکنی را در یک مسابقه بایسکل سواری پلان شده به روز جمعه خنثی کرده است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که وی به هر سرباز مقصر در سوء استفاده جنسی کودکان گرسنه در جمهوری آفریقای مرکزی ترحم نشان نخواهد داد. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه خبری دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. به لحظات ختم برنامه امروز رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکارانم در رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش های تازه‌ای را تقدیم شما می کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید و همچنان شنونده رادیو آزادی از پراگ و کابل باشید. خداحافظ، روز خوش.